بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آقای آخوند مسئله ای را مطرح کرد، اون این که اگر کسی با عینین مشتبهین وضو بگیرد، فرمود اگر شرع مقدس گفته با عینین مشتبهین وضو نگیرید، نه به خاطر تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب، نه، این به خاطر اینکه بدنتون آلوده به نجاست نباشه. و در شرع مقدس اذا دار الامر بین الطهارت الحدثیه و الطهارت الخبثیه، طهارت خبثی مقدمه چون بدل ندارد، اما طهارت حدثی بدل دارد. وضو نداشته باشم تیمم میکنم. بعد مرحوم آقای آخوند سه صورت را مطرح میکند. در صورت اول میفرماید بدن محکوم به نجاست، در صورت دوم میفرماید بدن محکوم به نجاست، ولی در صورت سوم میفرماید نه، جای استصحاب نیست، به قاعده طهارت مراجعه میکنیم. اول میخواهیم کلام آیا آخوند را درک کنیم، بعد ببینیم آیا کلام ایشون صحیح هست یا نه. اما در صورت اولا بدن محکوم به نجاست، فرض این است که بناعین مشتبهین و هر دو هم قلیلن، با اولی وضو گرفتم، فعلا بدنم محکوم به نجاست نیست، لعل این آب پاک بوده، همین که آب دوم را ریختم با ظرف دوم خواستم وضو بگیرم، همین که آب را ریختم یک لحظه یقین به نجاست، لحظه دیگر شک در نجاست استصحاب میکنیم. همین که آب دوم را ریختم هنوز انفصال غسال نشده، محل از نجاست پاک نمیشه، یقین دارم این دست من نجس شد یا با آب قبلی هنوز پاک نشده یا با همین آب، مادامی که غسال جدا نشده یقین به نجاست هست. بله، بعد از انفصال غسال شک میاد، چرا احتمال میدیم آب دوم پاک باشد، همین که شک آمد استصحاب نجاست میکنیم، میگیم هینه وصول آب دوم بر بدن من یقین به نجاست پیدا کردم، نمیدونم با انفصال غساله نجاست رفت یا نرفت، لا تنقض میگد باقیه. صورت دوم، اول وضو بگیرم با آب اول، در کجا؟ البته صورت اول محکومه به نجاسته، بله اشکالی ندارد، به همین بیان که عرض کردم آب اول که ریختم فعلا معلوم نیست نجاستش، لعل او آب پاک باشه، آب دوم که ریختم مشروط بر این که هنوز غسالت جدا نشده، یقین دارم فعلا این نجسه، خواه آب اول نجس باشه خواه آب دوم، اگر آب دوم نجس باشد که هیچ، حتی بعد از انفصالم نجسه. اگر آب اول نجس باشد، آب دوم هنوز پاک نکرده. چرا؟ چون در طهارت انفصال غسل شرطه. پس یقین دارم در این حالت نجسه، ولو بعد از انفصال یقین من مبدل به شک می شود، استصحاب نجاست. یک. دو، بیاییم با آب اول وضو بگیریم، بعدن مواضع وضو را با آب دوم تطهیر کنیم، بعدن وضو بگیریم. اینجا هم نجاست باز هست. چرا؟ همین که شما آب دوم را میریزید که مواضع وضو را تطهیر کنید، هنوز به وضو نرسیدیم ها، با آب دوم مواضع وضو را تطهیر بکنیم. همین که آب را ریختی که صورت را تطهیر کنی، من یقین به نجاست پیدا کردم. چرا؟ اگر آب اول نجس بود، هنوز این پاک نشده. چرا نشده؟ چون انفصال غسل نشده. اگر آب دوم نجسه، حتی با انفصالم نجس نمیشه. این حالت یقین دارم، ولو بعد از انفصال شک میگاد. لا تنقض الیقین بالشک. پس فف صورتین الاولین یا فف صورتین الاولتین، من در یک حالت در یک زمان مشخصا یقین به نجاست عضو پیدا کردم، که همین که لوله آفتابه آبش جریان پیدا کرد بر عضو من آب دوم، همان لحظه من یقین به نجاست پیدا کردم، ولو بعد از انفصال یقین من مبدل به شک. و اما اگر آمدیم نه، هر دو آب کره، قایت ما فی الباب، یکی پاک دیگری نجس. عرض کردم آب کر گاهی نجس میشه. چطور؟ یا قبلن بوی نجس گرفته بود، الان بویش رفته، ولی نمیدونیم این حوض است یا آن حوض. یه مثال هم ما زدیم، الماء النجس اذا تمم کرن بماء قریب. در اینجا آیا آخون میفرماید انفصال غساله دیگه شرط نیست؟ انفصال غساله در ماء قریب شرطه، اینجا انفصال غساله شرط نیست. عرض کنم من فرض کنید میخوام غسل کنم، حالا وضو نه، با آب اول غسل ارتماسی کردم آمدم بیرون، آب دوم همین که وارد شدم غسل ارتماسی کردم، در اینجا یه لحظه ای که من بدونم، یه لحظه ای که بدونم اون لحظه من بدنم نجس شد، علم به اون ندارم. یعنی لحظه را معین کنیم، لحظه را از نظر ساعت معین کنیم. اگر آب دوم کر باشد، ورود من پاک می شود، نه که با ورود من نجس می شود بعدن انفصال غساله. پس اگر یکی کر است و یکی نجس، لحظه علم تفسیری به اینی که من در فلان لحظه بدنم نجس شد، چنین علمی نیست. بله، علم اجمالی هست. یا با آب اول بدن من نجس شد، با آب دوم پاک شد، یا با آب اول بدن من بر پاکی باقی مان، با آب دوم نجس شد. اما لحظه را معین کنی، لحظه قابل تعیین نیست. چون لحظه قابل تعیین نیست، پس متیقن به نجاست نداریم. وکی نباشد استصحاب اکار میفتد، خدا برکت بدهد به المعتمد علی الاستوانه بگو خدا برکت بدهد به قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر بدن من پاکی. این حاصل فرمایش مرحوم آقای آخور انشاءالله که خاگره دیدید عرض کنم این ارشادم دیدید المحصولم ببینید دیگران هم بحثهایی دارن. عرض من چیه؟ عرض من این است که دل بدهید عرض من اول روشن بشود بعد هر انتقادی دارد رو چشم. اون این است که ما امروز میخواهم یک قاعده کلی مطرح کنیم، نه تنها اینجا را حل کنیم، حتی لمعه را هم حل کنیم. اگر من وضودار بودم، بعدن میدونم یه وضو گرفتم و یک حدث، نمیدونم وضو مقدم بود یا حدث، اینجا چه کنیم؟ عکسش من محدث بودم، بعدن میدونم یک حدث و یک وضو از من سر زده، کدام مقدم کدام مؤخر، همه را حلش کنیم به شرط اینکه حالت سابقه معلوم باشه ها. حالت سابقه یا وضو دارم از من یک حدث و یک وضو سر زده، یا حالت سابقه حدث از من یه وضو و یک حدث سر زده، در تقدم تأخر شک کنیم. تمام این اسئله‌ای که در عروه و لمعه خونده اید با یک ضابطه حل میکنیم. عرض میکنیم که در علم اجمالی باید هر دو طرف مؤثر باشد. یشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. عربی را رها میکنیم، باید هر حادثه ای اثرزا باشد. چه گفتیم؟ هر حادثه ای اثرزا باشد، مؤثر باشد. و اما اگر مؤثر نباشد علم اجمالی از کار میفته. در ما نحنفی هر سه صور فرق نمی کند، اولی دومی سومی فرق نمی کنه. آیا آخون فرق گذاشت؟ ما فرق نمی گذاریم. میگیم دست من پاک بود، بطن دو تا آبم روی دست من جریان پیدا کرده، خواه به شکل اول خواه به شکل دوم خواه به شکل سوم. آب اول بر دست من ریخته شد، این آب اگر پاک باشد قطع به مؤثر بودن نیست. 50% ممکنه مؤثر باشد، 50% ممکنه مؤثر نباشد. این آب پاک را اگر اول ریخته باشد اثری ندارد، اما اگر آب پاک را مرتبه دوم ریخته باشم اثر دارد. اما آب نجس چطور؟ آب نجس علی کل تقدیر اثر دارد، اگر اول بریزم بدنم را نجس بکنم، اگر بعد از آب پاک بریزم بدنی که آبم شسته بودم پاک بود اون را نجس بکنه. پس احد این آین اونی که طاهره 50% اثر می گذارد، یعنی احتمالش 50%. اما ما این نجس مؤثر بودنش 100%. باز 50% دیدم اشتباه نکنیم، یعنی احتمال مؤثریت درش هست. و حال اینکه آب نجس قطع به مؤثریتش داریم، کلمه 50% را پس میگیریم، چون ریاضی میشد و ماجد اشتباه. آب طاهر در اینجا مؤثر بودنش احتمالیه، اگر اول باشد مؤثر نیست، اگر بعد باشد پاک میکنه، اگر اول بریزم پاک کننده نیست، اما اگر مرحله دوم بریزم پاک کننده است. اما آب نجس چطور؟ آب نجس چطور؟ اول بریزم بدن را نجس میکنه، بعد از آب اول بریزم باز بدن را نجس میکنه. اثرگذاری آب پاک، اثرگذاری آب پاک احتمالیه، اما اثرگذاری آب نجس 100%. پس در اینجا این عرض کنم ریختن آب پاک با عطسه کردن فرق نمی کنه. اگر من عطسه کنم اثر داره؟ این آب پاک حکم عطسه کردن داره، من یقین ندارم که این اثر گذاشته. اگر اول ریخته باشم هیچ اثری نداشته، بعد ریخته باشم اثر گذاشته. بخلاف آب نجس، آب نجس هم در اولی، هم در دومی، هم در سومی قطعا اثر گذاشته. نتیجه چه میشه؟ طهارت میشود مشکوک، نجاست میشود قطعی. قطعا این آب نجس اثر گذاشته. استصحاب میگد لا تنقض الیقین بالشک. حکم استصحاب میگد در اولی و دومی و سومی اثرگذاری آب مشکوکه، اثرگذاری آب نجس قطعیه. اون مقتوع را من استصحاب میکنم. البته مقتوع هم حالا قطعی نیست، چون احتمال دارد آب پاک بعدن ریخته باشد، ولی استصحاب میگد به این قطع، به این احتمال اعتنا نکن. بنابراین اولی، دومی، سومی علا منوال واحده، چون اثرگذاری آب پاک مشکوکه، اثرگذاری آب نجس قطعیه، من این قطع را استصحاب میکنم. البته این قطع هم باقی نیست، احتمال میدم بعدنم آب پاک، ولی در استصحاب به این احتمال اعتنا نمیکنیم. حالا اگر آمدیم عکس شد، عکس را بفرمایید، بدن من نجس بود، عکس فرض بود، بدن من نجس بود، با دو تا آب شستیم، اینا عین مشتبهه. به هر سه صورت عرض کنم خدمتتون که اینجا این عکسه. چرا بدن من نجس بود؟ دو تا هم آب داریم، یکی نجس دیگری پاک. آب نجس، آقای اصفهانی بگو، آب نجس اثرگذاریش مشکوکه، چون اگر آب نجس اول ریخته باشم اثری نگذشت، اون نجس بود دیگه. بعد اگر بعدن ریخته باشم پاک را نجس میکنه. اثرگذاری ماء نجس مشکوکه، در حالی که اثرگذاری آب طاهر 100%. اگر اول ریخته باشم دستم را آب کشیده، دست نجس، بعدن ریخته باشم دستی که با آب نجس نجس شده بود اون را چه میکند؟ پاک میکنه. پس اثرگذاری نجس مشکوکه، اثرگذاری آب پاک قطعیه، اون قطعی را من استصحاب میکنم. آقای نعمانی میفرماید این که گفتی تفسیره، میتونی این را تحت یک قاعده بگید من حفظ کنم؟ چشم، قاعده اینه، هر کجا که حالت سابقه معلوم باشد، دو تا هم حادثه متضاد رخ بدهد ضد حالت سابقه را بگیری. قاعدش اینه، هر کجا حالت سابقه معلوم باشد بعدن دو تا حادثه رخ دهد ضد حالت سابقه را بگیریم. کمان که گرفتیم، در اولی دست من پاک بود، ضدش را گرفتیم، ضدش کدوم؟ نجاست. در دومی دست من نجس بود. که چرا گرفتیم؟ زبدش را گرفتیم گفتیم پاک. این قانون کلیست، هر کجا که حالت سابقه برای شما روشن شد، بعدن هم دو تا پدیده آمد، دو تا حادثه آمد، در تقدم و تأخرش شک کردی، همیشه برو ضد حالت سابقه را بگیری. چرا؟ به خاطر این که اگر قبلن پاک باشد، آب پاک اثرگذاریش مشکوکه، اما اثرگذاری آب نجس قطعیه، اون قطع را استصاب میکنی. برعکس اگر دست من نجس باشد، اثرگذاری آب نجس مشکوک، اگر پشت سر هم باشد اثر نداره، بل اگر بعد باشد اثر داره. به خلاف آب پاک اول باشد آب بکشه، بعدن هم باشد آب بکشه. هر کجا که اون مقطوعه، مقطور استصاب کن، نتیجه می شود خوز ضدن حالت سابقه المعدومه. این قاعده کلیست، هر کجا که حالت سابقه روشنه و دو تا هم حادثه آمده، تقدم تأخر اینها روشن نباشد، ضد حالت سابقه را میگیریم. به چه بیان؟ به همین بیانی که گفتم، اگر حالت سابقه طهارته، اثرگذاری آب پاک مشکوکه، اما اثرگذاری آب نجس بطیه. اگر حالت سابقه نجاست باشد، اثرگذاری آب نجس مشکوکه، اثرگذاری آب طاهر بطیه. خب یه مثال دیگر بزنیم، کم کم مجتهد بشیم در علم اصول. اگر استاد بخواهد مجتهد پرور باشه، باید برای قواعد اصولی فروعی را مطرح کنه. فرض کنید جناب عالی صبح وضو گرفته، نماز صبح خوندی، ساعت 10 و 11 هم دو تا هم پدیده از شما سر زده، یا دو تا پدیده، هم حدثی و هم وضوعی، ولی نمیدونید حدث مقدم است یا وضوع. دوتا پدیده است، در تقدم تأخرشون شک داریم. حالت سابقه هم معلومه، شب نماز شب را خوندید و با وضوع، بعدن هم از شما یک حدثی و یک وضوعی. اینجا باید شما بگید انت محکوم بانک محدث، ضد حالت سابقه را بگیر. چرا؟ بگید به جهت اینکه من وضودار بودم، بعدن یک حدثی سر زده و یک وضوع، این وضوع من اثرگذار قطعی نیست. اگر این وضوع پشت سر اون وضوع باشد بی اثره، البته اگر بعد از حدث باشد اثر داره. پس وضوع اثرگذاریش مشکوکه، اما این حدث نامروق، علا کل تقدیر مؤثره، اول باشد تقدیر از بین میبره، بعدن باشد دومی را از بین میبرد. اثرگذاری حدث قطعی، این مقتور استصحاب میکنیم. به نتیجه ضد حالت سابقه را گرفتیم. بله نه قطعیه. چه میفرمایی؟ طهارت عرض کنم مشکوک آخه، اما اون حالت سابقه قطعی که از بین رفته، اون اولی رو استصحاب کنه، دومی رو کدوم طهارت استصحاب کنه؟ اون که قطعاً از بین رفته، قطعاً اون طهارتی که برای نماز شب گرفته بودم از بین رفته. چرا؟ چون بعداً یک حدث و یک وضوع. اگر آمدیم عکس شد، ارز کنم من حادت صابرم محدث بود. بعدن من یک وضو گرفتم و یک حدث. اینجا اگر وضو کار آمده، این وضو اول باشد حدث اول را از بین بردیم، بعدن باشد حدث دوم را از بین بردیم. اما این حدث چطور؟ اگر اول باشد هیچ اثری نداره، چون من محدث بودم دیگه، محدث با حدث دیگر محدث نمیشه. بل اگر این حدث بعد از وضوع باشد چه داره؟ داره اثر داره. پس اثر گذاری حدث مشکوکه، حدث گذاری اثر گذاری وضوع تقیه استصحاب طهارت میکنی. و من هنا نرم بر و من هنا عرض کنم خدمتتون که نه خوست ضابطتن کلیه، هم لمعه رو حل کردیم، هم رسائل رو حل کردیم. همینجا اگر حالت سابقه معلوم باشه، بعدنم عرض کنم دوتا حادثه رخ دهد در تقدم تأخرشون شک کنیم، همیشه ضد حالت سابقه رو میگیریم. چرا؟ میزانش اینه، یه اونجا که احد الحدثین اثرگذاریش مشکوکه ول میکنیم، اونجا که اون حدث اون عرض کنم اون حادثه دوم اثرگذاریش قطعی اونو میگیریم. بنابراین در این سبر سلاسه حتما باید بگیم دست من نجسه، خواه اولی خواه دومی خواه سومی. چرا؟ چون دست من پاک بود. این دوتا آب اگر آب پاک اول باشد اثر نگذاشتی، اگر بعد باشد اثر گذاشتی. اما این آب نجس چطور؟ آب نجس مطلقا دست من در نجس کرد، اول باشد عرض کنم نجس کردی، بعدنم باشد. چون ولو آب نجس روی دست من ریخته شده، بخواه دست من نجس دو مرتبه آب کشیده، ولیسا اثرگذاری آب نجس قطعی، اثرگذاری آب پاک مشکوک، اون قطعی را استصحاب میکنی. المعتمد علی الاستوانه میگه چرا اون طهارته دست در استصحاب نمی کنید؟ جواب چه گفتیم؟ اون دیگه قطعا از بین رفته، صحبت اون را دیگه نباید کرد. کمل کلاما فی هذا التنبیه، التنبیه الصالح. بله ارز کنم اثرگذاری یعنی باید من بخوام چیزی را که استصحاب کنم باید برای من متیقن باشه. چون اثرگذاری این آب مشکوکه برای من متیقن نیست، اما اثرگذاری اون آب دوم متیقنه. علت این که جناب ارز کنم اون آبی که اثرگذاریش مشکوکه نمیتونم استصحاب کنیم، چرا؟ چون متیقن قطعی نداریم، اثرگذاریش مشکوکه. اما آب دوم اثرگذاریش قطعیه، اون استصحاب میکنیم. علت این که اون اثرگذاری مشکوک قابل استصحاب نیست، چون متیقن نیست. اولی که فاته مات اون هیچ، بعدن این دوتا باید برای من یقینی باشد. این آب طهارت آفرینیش، این آب طهارت آفرینیش مشکوکه، اما آب نجس نجاست آفرینیش قطعیه. جناب شیرازی عرض کردم خدمتتون که زلکن آباد ما صد لوحش الله، دیگه همین مقدار کافیه. بعد از درسشی بیان دست شما را میبوسم. تنبیه سالس، تنبیه سالس خیلی تنبیه مهمی نیست. اون این است که اگر آمدیم امر است نهی است اما نمثل لا کس لا تقصر و سل سل و لا کمسر متعلق امر و نهی جوهرن متعدده، یکی متعلقش صلات، دیگری متعلقش دست. اینجا بحث کرد، اما در آمده متعلق امر نه یکی شد، فقط با اضافه تفاوت پیدا کنه. چی بگید؟ اکرم العالم العادل ولا تکرم العالم الفاسق. حالا عالم را حس کنیم، اکرم العادل ولا تکرم الفاسق. اینجا متعلق امر و نهی یکیه، کدوم اکرام؟ هم در اولی متعلق امر اکرام، هم در دومی. به خلاف سل ولا تقصب، سل متعلق امر صلاته، هیئت بس رفته روی صلات، ذکر و نه رفته روی قصب. اونجا اصلا مرکب امر با مرکب نه جوهرن دوتاست. ولی اما در این مثال اکرم العادل و لا تکرم الفاسق، اینجا متعلق امرم اکرامه، متعلق نهیم اکرامه، هر دو اکرامه. قاعدت ما فی الباب در یکی اکرام اضافه شده به عادل، در دیگری به فاسق. آیا این هم از مصادیق اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟ آیا اجتماع امر و نهی منحصر است به جایی که متعلق امر و نهی جوهرن دوتا باشند، یکی صلات دیگری قصد؟ اما اگر متعلق امر و نهی هر دو اکرامه، اکرام قایت ما فی الباب اکرام، گاهی اضافه شده به فاسق، گاهی اضافه شده به عادل. آیا خود میفرمگد فرق نمی کنی؟ اگر اجتماعی هستیم میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، عنوان هم اضافه هست، اون یکی اضافه شده به عادل، این یکی اضافه شده به فاسق، فرق نمی کنه. لازم نیست که جوهرن یکی باشن، نه، دل اضافه یکی باشن، هر دو متعلق اکرامه، اون هم اکرامه، این هم اکرامه. ولی اکرام مضاف الیه او عادل، مضاف الیه این فاسقه. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، بگیم اینجا هم هست، اگر بگیم نیست اینجا هم بگیم نیست. بعد میفرماید که آقای آخر میفرماید که این قوتی تو ذهنش هست، اگر واقعا اکرم العالم العادل، اکرم العادل و لا تکرم الفاسق، آمین من وقتش کنیم، چرا هم بگیم آمین من وقت بشه، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، اگر این از اجتماع امر و نهیه، پس چطور علما آمین من وچه را در باب تعادل و ترجیح بحث کردن؟ اونجا بحث میکنن. اگر واقعا این از قبیل اجتماع امر و نهیه، دیگه نباید آمین من وچه را اونجا بحث کنن، اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. یک اشتباه عجیبی میکند در جواب، میگه بله اگر در تعادل و ترجیح بحث میکنم، چون امتنائی هستن، چون امتنائی هستن بردن در تعادل و ترجیح. خیلی عجیب است این از شیخ، از آقای آخوند عجیبه. در محضر کفایه هستی؟ این کلمه را از کفایه بخونم. میگه چرا؟ ارز کنم لطف کنی، چرا در این حالی که این جزء آمین من وچه پس چرا بردن در مبحث تعادل ترتیب؟ می فرماید ارز کنم فما یترا آمن هم من از معامله مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه فإنما یکون بناء علی امتناع. چون امتناعی بودن بردن اونجا و حال اینکه خلاف این را در آن الثامن و التاسع و العاشر گفت. امتناعی و اجتماعی هر دو اسباب تزاحمه از نظر ایشون. از نظر ما که اجتماعی اصلا تزاحم نیست، امتناعی تزاحمه. تزاحم چه؟ هم در این ملاک هست هم در آن ملاک هست. باید ما فی الباب یکی اقوا دیگری از اف و حال اینکه متعارضین بگید متعارضین چه بود؟ خیلی بالا منبر گفته ما هیچ کدومشون ملاک ندارد یا یکی ملاک دارد دیگری ملاک نداره. بنابراین آیا هن این عذر خواهش که با اینکه این از قبیل آم از قبیل اجتماع امر نهیه برده هم در باب تعادل ترجیح چون امتناعی بودن، میگیم آقا امتناعی و اجتماعی ارتباطی به متعارضین ندارد. اجتماعی که اصلا میگد مرکب ها دوتا، امتناعی میگد هر دو مصلحت دارم یکی اقوا دیگری از اف. اما در متعارضین هیچ کدوم مصلحت ندارد یا یکی نداره. بله مکتب دومش خوبه، میفرماید که او عدم المختزی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع، یا اینکه احد الحکمین مختزی ندارد. این هم صحیحه، یا باید بگه احد الحکمین مقرون به مانعه، نباید بگد احد المختزی ندارد، بگد هر دو مختزی دارم ولی یکی مقرون به مانعه. هر دو عذرش صحیح نیست. اولی که برده میگد باب عرض کنم خدمتتون که من باب امتناعی عرض کردیم امتناع ره به تعارض نداره. عذر دومش میگد نه یکی مختزی دارد دیگری مختزی ندارد. این هم صحیح نیست، این در متعارضینه. اما علل امتناع هر دو مختزی دارن، یکی اقوا ملاکن دیگری از اف ملاکن. و لذا گفتیم نماز در دار قصبی این در جهل صحیحه، این در نسیان صحیحه. چرا؟ چون هر دو مختزی دارن، جهل مانعه. ولذا من فکر بکنم این مثال ها رفت به اجتماع امر نه نداره. اجتماع امر نه در جاییست که متعلق ها جوهرن دوتا باشن. وجوب برد رو صلات، حرمت برود روی قصد، نه اینکه متعلق هر دو اکرام باشد. متعلق امر اکرام، متعلق نهی هم اکرام، با مزافله فاصله بگیرن. غالبا اینها مربوط است به باب تعادل و ترتیب. کمر کلام در این فصل، کدوم فصل؟ هل یجوز اجتماع الامر و نهی؟ معلوم شد که اجتماع صحیحه، اما اگر امتناعی شدید مرجحات امتناع هم بیان شد. حالا فصل جدیدی داریم باز در نواهی، هنوز از نواهی بیرون نیامدیم، شاید تا آخر تحصیلی این فصل را تمام کنیم. نهی در عبادات موجب نحوی در معاملات موجب فساد. این بحث را انشاءالله تا آخر خرداد به یه جایی برسانیم انشاءالله.